سطح درونی و در درون راوی داره میگذره، اما یک واقعیت هایی هم هستن که از بیرون داره به این آدم تحمیل میشه. واقعیت هایی در وطن خودش هست که حالا صحنه‌های مختلفی هست در رمان و قطعاً خوندید. یک واقعیت هایی هم این طرف هست، حالا اگر اسمشو بذاریم آنجا، در واقع خارج از وطن خودش، در واقع این واقعیت ها هم به همون اندازه مهمن. من فکر میکنم درون و بیرون نمیشه هیچ کدوم رو به نظر اون یکی حذف کرد، هر دو رو باید در نظر گرفت.
از نظر فرمی رمان رسمی زن سکوت است، به صورت روایت اول شخص شکل گرفته و راوی داستان در بخشای اعظم این رمان انگار که در یک واگویه فردی هست، یک مونولوگ بلند رو داره با خودش تکرار میکنه و ما شنونده صدای او بیشتر هستیم. یعنی راوی ذهنیت او هست و کارکرد ذهنیت او هست و واگویه های او هست که شکل کلی رمان رو میسازه.
من فکر میکنم که یکی از دغدغه‌های مهم راوی، حالا صرف نظر از اون کارهایی که انجام داده، کلا زبان هست. یعنی اینکه از دریچه زبان داره با جهان برخورد میکنه و خب طبعا با چنین دغدغه‌ای این راوی مدام با خودش و با اطراف خودش در حال گفتگو خواهد و حالا با آدم‌هایی که روبرو میشه هم از همین دریچه برخورد میکنه. به عنوان مثال با اون دخترک چینی وقتی که برخورد میکنه، وقتی که با هم همخونه میشن، میبینه که در واقع آنچه هست اون زبانی که حالا یک زبان مشترک هست که هیچ اصلا زبان مادری هیچ کدومشون هم نیست، در واقع کافی نیست. این هست که سعی میکنن حتی از زبان تن هم فراتر برن، در یک جاهایی هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن و منظور خودشون رو میرسونن. وقتی که هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن، همون چیزی هست که شما میگید، در واقع همون واگویه های درونی هست، منتها این هر کدوم از این دو نفر درون خودشون رو اونچنان که هست به اون یکی نشون میده و فکر میکنم تو این عرصه ارتباط موفق هم میشن، منظورشون رو به همدیگه هم میرسونن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرشی، نویسنده رمان رسمی زن سکوت است بود. گفتگوهای این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19:48 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با بخش دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه ادامه میدیم. این سلسله برنامه‌ها همزمان است با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان در ایران و به بررسی این واقعه تاریخی می‌پردازد و این 6مین قسمت از این سلسله برنامه‌هاست همراه با کیوان حسینی. من در اینجا با شما دوستان خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و در کنار شما با 6مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که 2 سال بعد از آغاز جنگ دوم جهانی، شمال ایران توسط شوروی اشغال شد. همچنین شنیدیم که در شوروی همزمان با جنگ، ملی‌گرایی محلی تقویت شد و سران جمهوری آذربایجان شوروی برای نخستین بار ایده گسترش مرزهای این کشور و زمینه کردن خاک آذربایجان ایران را به خاک شوروی مطرح کرد. سیاست جنگ جهانی دوم از نخستین روز آغازش سیاستی پیچیده و خارق‌العاده بود که در آن ائتلاف‌های سیاسی و دیپلمات‌های کت و شلوار پوش گاه حتی بیشتر از سربازان مسلح و ژنرال‌های جنگجو بر نتیجه نهایی تأثیر می‌گذاشتند. دیپلماسی شوروی نیز مانند باقی بازیگران در خدمت هدف نهایی پیروزی در جنگ به معاملات پشت پرده تن می‌داد و با محاسبه سود و زیان جنگ تصمیمات کلیدی می‌گرفت. و همین محاسبات بود که بر سیاست‌های شوروی در ایران اشغال شده نیز تأثیر می‌گذاشت. برای شوروی نقطه عطف جنگ جهانی دوم زمستان سال 1943 میلادی بود، زمانی که در نبرد معروف استالینگراد مقاومت سرسختانه ارتش سرخ قوای آلمان را برای تصرف شهر استراتژیک استالینگراد که اکنون ولگوگراد خوانده می شود ناکام گذاشت. در جریان این نبرد آلمانی ها که حتی موفق شده بودند به شهر وارد شوند بعد از 5 ماه نبرد پرتلفات شکست خوردند و عقب نشینی کردند و عملا از این زمان عقب نشینی آلمان در جبهه شرقی آغاز شد و تا فتح برلین توسط ارتش سرخ ادامه پیدا کرد. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعاتی تاریخ اجتماعی در آمستردام تأثیر این اتفاق تاریخی بر رفتار شوروی در ایران را چنین شرح می‌دهد.
تا نبرد استالینگراد، اتحاد جماهیر شوروی از موضع تدافعی در جنگ نقش داشت و حمایت غرب رو از رفتار نظامی خودش به غایت اهمیت می‌داد، ولی بعد از نبرد استالینگراد ما یه چرخشی در سیاست‌های جنگی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع اون سیاست‌هایی که در کشورهایی که در مناطقی که زیر اشغال خودش داشت ما میتونیم ببینیم. اینجا دیگه اتحاد شوروی موضع تهاجمی پیدا میکنه و مطالباتی رو مطرح میکنه که پیشتر تا نشانی از اون نبود. گروه‌های اکتشافی تجسسی برای ارزیابی بنیه اقتصادی مناطق تحت اشغال به ایران گسیل میشن و تلاش میکنه که شوروی جاپای بهتری داشته باشه با صاحبان صنایع و یا مالکان ارزی در این منطقه. وارد گفتگو میشه که آیا زمینه همکاری فراهم هست یا نه، و این ادامه پیدا میکنه در مازندران با چایکاران، با مالکان بزرگ مزارع چایکاری در حقیقت وارد گفتگو میشه و از جمله و خیلی هم مهم این با قوام، احمد قوام که صاحب مزارع بزرگ چای در شمال بود و در تمام دوران اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی رابطه قوام با شوروی، با ارتش شوروی بسیار رابطه خوبی بود و اتفاقا از همین رابطه خوب با چنین پیشینه‌ای قوام در گفتگویش با مقامات شوروی وقتی که به مسکو سفر کرد بهره برد.
و همزمان با این تغییر رفتار شوروی، مسئله منابع شمال ایران بیش از هر زمانی برای این کشور اهمیت یافت. در دوره‌ای که در جنوب بریتانیا بخش عمده نفت ایران را بر مبنای امتیازنامه‌های بجامانده از دوران قاجار به نفع خود مصادره می‌کرد، گرفتن امتیاز نفت شمال از کشور توسعه نیافته ایران پروژه دشواری برای شوروی به نظر نمی‌آمد. البته پیش از هر چیز سران شوروی باید مطمئن می‌شدند که در شمال ایران نفتی وجود دارد. آنگونه که عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد میگوید، آنها برای این کار مهندسینی را مخفیانه به ایران فرستادند.
بر اساس دوباره اسناد خیلی متقن میشه گفت که دریا که رئیس کاگبه بود و مدتها معتمد استالین بود، یک هیئت مهندسی رو زیر لوای لباس نظامی به ایران میفرسته با این وظیفه که برن دقیقاً میزان نفت موجود در اون منطقه رو ارزیابی کنند. بر اساس گزارشی که به دریا میده، اون نامه‌ای به استالین می‌نویسه که ما بایستی هر چه سریع‌تر برای گرفتن قرارداد در این زمینه اقدام بکنیم.
درباره اینکه در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم نفت تا چه اندازه بر تصمیمات شوروی در ایران تأثیر گذاشته، در بین پژوهشگران اختلاف نظر هست. گروهی معتقدند که مسئله امتیاز نفت شمال انگیزه اصلی تلاش‌های گوناگون شوروی در آن زمان در ایران بوده، اما برخی نیز می‌گویند که مسئله نفت در کنار مسئله آذربایجان که از سوی باکو دنبال می‌شد، هر دو محور سیاست‌های شوروی در ایران را تشکیل می‌دادند. یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، معتقد است که استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، از ابتدا به فکر نفت شمال ایران نبود، اما به دلیل رقابت با کشورهای بریتانیا و آمریکا به این نتیجه رسید که باید امتیاز نفت شمال را پیش از کشورهای غربی به دست بیاورد.
اگر اسناد سفارت بریتانیا در تهران و همچنین نوشته های معروف جورج کنن، کاردار سفارت آمریکا در مسکو را بخوانید، می‌بینید که در هر دو منبع نوشته شده که شوروی تمایلی به گرفتن امتیاز نفت در شمال ایران ندارد، تا اینکه کمپانی های آمریکایی و بریتانیایی برای امتیاز نفت شمال به شکل مخفیانه وارد مذاکره با ایران شدند و خبر این مذاکرات درز کرد. در این زمان شوروی به شکل واکنشی تقاضای امتیاز نفت شمال را مطرح کرد.
بر اساس تحلیل آبراهامیان، از اینجای کار مسئله تلاش شوروی برای گرفتن امتیاز نفت به انگیزه اصلی فعالیت‌های این کشور در ایران تبدیل شد. به بیان دیگر، در این تحلیل گفته می‌شود که شوروی‌ها به جز نفت انگیزه دیگری نداشتند و هر گونه اقدام دیگر از جمله فعالیت‌ها در آذربایجان همه در چارچوب هدف گرفتن امتیاز نفت انجام شدند. اما در مقابل، محققی دیگر، جمیل حسنلی، از تاریخ پژوهان صاحب نام جمهوری آذربایجان و از اساتید دانشگاه باکو، معتقد است که به رغم اهمیت مسئله نفت برای شوروی در پایان جنگ جهانی دوم، مسئله آذربایجان نیز به عنوان یک پروژه سیاسی مهم و مجزا مطرح بود.
44 مارس 2020
در 20 مارس 1944 تقریباً 20 نفر از کارکنان عالی رتبه در آذربایجان شوروی به مسکو دعوت شدند و به سمت‌های دیپلماتیک در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های شوروی در ایران منصوب شدند. اکثریت اینان به نواحی شمالی ایران و ادارات دیپلماتیک شوروی در آذربایجان جنوبی همچون اردبیل، ارومیه، تبریز و غیره فرستاده شدند. مولوتوف در ملاقات با این افراد تاکید کرد که شما با مأموریت ویژه به آنجا فرستاده می شوید. اعزام شما بدین سبب نیست که حکومت شوروی کادر دیپلماتیک برای فعالیت در ایران ندارد، بلکه از این رو به آنجا فرستاده می شوید که نفوذ شوروی را در بین اهالی افزایش دهید، برای شوروی جاذبه ایجاد کنید و مردمان آنجا را آگاه کنید و به تدریج مسئله آذربایجان جنوبی را مطرح کنید. اگر در مرحله نخست، یعنی سالهای 41-42 تنها مسئله آذربایجان جنوبی مطرح بود، اینک و در سال 44 دو مسئله برای شوروی مطرح بود: آذربایجان جنوبی و نفت. بسیاری از محققان غربی بر این باورند که شوروی از موضوع آذربایجان جنوبی همچون اهرم فشاری علیه ایران برای کسب امتیازات نفتی استفاده می‌کرد. اما به باور من این نظریه صحیح نیست. حکومت شوروی در آغاز هر دوی اینها را می‌خواست، اما آن هنگامی که مشخص شد دستیابی به اهداف مربوط به آذربایجان ناممکن است، برای اینکه در کسوت یک قدرت شکست خورده از ایران خارج نشود و وجهه خود را حفظ کند، تصمیم گرفت با کسب امتیازاتی از جمله نفت از کشور خارج شود. به بیان دیگر، اهداف مربوط به کسب اراضی را قربانی مسئله نفت می‌کرد، در حالی که می‌دانست افقی برای کسب امتیاز در موضوع نفت نیز متصور نیست.
این میان برخی از صاحب نظران نیز معتقدند که اختلاف نظر بر سر انگیزه های اتحاد جماهیر شوروی در ایران در واقع ریشه در اختلاف نظری مهمتر دارد که در بین سران شوروی وجود داشت. جزئیات دوگانگی سیاست شوروی در ایران چه بود و بین گروه باقرخ بریا با مولوتوف چه اختلافی وجود داشت و چگونه مسئله برپایی یک حکومت خودمختار در آذربایجان ایران به سیاست رسمی شوروی تبدیل شد؟ پاسخ به این سوالات در قسمت بعدی برنامه فعلی.
people and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour sûr باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com